اگه یک نسلی توانست از این حقارت و این عقده فاصله بگیره، احساس کرد که ما تاریخ جدیدی رو میسازیم، همونقدر که شماها آدمید ما آدمیم، ما آدم ترم هستیم، همونقدر که تو حق داری نظریه بدیم من حق دارم نظریه بدم، همونقدر که تو حق داری از غرب برای من تعیین تکلیف کنی من حق دارم برای خودم تعیین تکلیف کنم و حتی برای تو. از این به بعد تو نمیگی و ما بشنویم، از این به بعد تو میگی یکی هم میشنویم، ما میشنویم یکی هم میگی. این روحی اگر احیا شد در این نسل سوم انقلاب، مطمئن باشید و این عنصر عظیم استعداد و پتانسیل عظیمی که تو ایران هست و تو این نسل جدیده، من یقین دارم نه کشورهای اسلامی، در دنیا تأثیر میذاره، سرنوشت دنیا رو عوض خواهد کرد، تو تقدیر تاریخ، در تقدیر بشریت دست خواهد برد، به شرطی که منزلت و شأن خودتون رو بشناسید، بدونید که شما آدمای کوچیکی نیستید و کارهایی که از شماها برمیاد از خیلی دیگه تو دنیا بر نمیاد. این اون مسئله خودباوری. البته احتیاج داره به برنامه‌ریزی، به مدیریت درست در نظام آموزش عالی، به مدیریت عاقلانه در اداره کشور، مدیریت اجرایی کشور، تا بتونه در بعد عقلانیت، عقلانیت مدیریتی و مهندسی این امکانات و استعدادها موفق‌تر عمل بکنه. اگر این کار باشه، من مطمئنم در یکی دو دهه آینده در مسیر تمدن و علم و فرهنگ جهانی ما تأثیر می‌ذاریم، به شرطی که بگذارن. البته اونها هم چون میدونن، دشمن میدونه این پتانسیل عظیم تو ایران داره تو وجود میاد، مدام در حال توطئه و درگیری هستند. احتمالی که حمله نظامی بخوان بکنن، اشغال بکنن، بیان بریزن، بکوبن، بمباران بکنن، همه کاری احتمالات هم هست، چون میدونن اگر یک همچین هسته مقاومت و بیداری به وجود آمد و موند سقوط نکرد، این دنیا رو به هم میریزه. مثل این لاتای گردن کلوف دیدید توی محله های مسلطن هیچ کس جرأت نمی کنه نفس بکشه. اگه یه نفری آمد گفت چی میگی آقا، چی میگی تو، من مستقل از تو، منم آدمم، سرنوشت دارم، هم قطعی پر هست حرف بزنیم، منم حرف دارم حرف بزنم. این بعد 24 سالم مون، به هر جور زدنش بازم مون. خود موندن این خار تو چشم ایناست، چون میدونی همین که این زنده مونده هنوز داره به بقیه تو محله داره سیگنال میده دیگه، داره چه پیامی میده به بقیه، داره به بقیه شهروندان این شهر جهانی داره پیام میده که بابا میشه، ما کردیم شد، میشه، شما هم بگید نه. و همین اتفاق افتاده، همه جای دنیا این اتفاق داره میفته. اگر ما رو تحمل بکنن که نمیخوام بکنن، ولی اگر مجبور بشن ما حقنه شدیم تو گلوی اینا. اگر بتوانیم بمانیم که اگر یک ملتی و یک نسلی اراده کنه میتونه. اینو به شما بگم، 24-5 سال کاری نبود که بتونن بکنن و نکنن. اگر الانم کاری که تو افغانستان و عراق کردن جرأت نمیکنن تو ایران بکنن، برای که میدونن ایران فرق میکنه. تو ایران باید خونه به خونه و کوچه به کوچه تلفات بدن بیان شده، ولی لذا وارد این ریسکی نمیشن. امید بستن که 10 سال دیگه یک نسل دیگه بیاد سر کار که نه انقلاب دیده، نه جنگ دیده، نه حق و باطل میفهمه، نسلی که اصلا ندیده که ده ها هزار مستشار آمریکایی تو همین تهران و مشهد و اینا بود، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها تو همین شهرها بودن، ناموس ایرانی ها دستشون بود، سرنوشت دانشگاهشون و نفتشون و کشورشون و تبلیغات و رسانه ها و سینما و مطبوعات و کتاب همه چی تو دست اینا بود. میگن یه نسلی میاد اینا رو که نمیدونه، که اون نسل که ندیده که ما چه کار کردیم با ایران قبلا، میاریم برای این نسل ادا در میاریم که آقا غرب، آزادی، علم، حقوق بشر، جامعه مدنی، پلورالیسم، دین چیه، تعصب، جمود، عقب افتادگی، استبداد، بدبختی. خب اگر این دو قطبی اینجوری شد، معلومه که چه انتخابی میکنه. نسل سوم نه نسل اولش هم اگه توی یکم شرط قرار میگرفت انتخابش معلوم بود. اینا امید بستن این تاریخ مشمول مرور زمان بشه، نسل سوم و چهارم یا که نمیدونم تو کلی ملت یادش بره چی بود و چی شد، بعد با او از در دیگری صحبت بکنن. اول از در ذهنها وارد بشن، از در ذهنها که وارد شدن دیگه لازم نیست از مرزها وارد بشن، لازم نیست، همون کاری که اون میخواد خود ما اینجا میتونیم. چطور تو حاکم نظام الان بعضی همون کارهایی میکنن که اونا میخوان، احتیاج نداره که دیگه بیاد بگیر و بکو بمباران بکنه آبروی خودش هم ببره. ما توی بحثی که حالا خدمتتون ارائه میکنم و بعد ان شاء الله منابع به شما معرفی میکنم، برای اینکه سیر تاریخی نقش مسلمان تو علوم جدید برای خودتون مطالعه کنید، پیگیری کنید، فقط یه فتح باب میخوام بکنم برای که روشن بشه که وقتی از تمدن اسلامی و نقش مسلمین در علوم جدید و بازسازی تمدن داریم صحبت میکنیم منظورمون چی هست، اول باید روشن بشه که منظورمون چی نیست تا سوء تفاهم نشه. اولا منظور ما روزخانی برای گذشته نیست، نوستالژی و قول آیون نیست، یاد وطن، حسرت گذشته ها، ما چی بودیم یادش بخیر، این نیست. این که زمانی پدران ما، مادران ما زمانی کسانی بودند و ضعف های امروز خودمون رو بخوایم پشت گذشته خودمون قایم بکنیم و کتمان بکنیم ضعف هایی که داریم، این نیست. ما امروز اگر نه ما کل مسلمان ها، اگر امروز وارد کننده ایم، مصرف کننده ایم، مقلدیم، همون میمونی که اونا میگن هستیم خیلی همون، اگر تحت تأثیر اونا ایم، اگر وابسته ایم در علم و تکنولوژی، در اقتصاد، در قدرت، باید معلوم بشه که ما یه مشکلاتی داریم و داشتیم، یه مشکلات فرهنگی و علمی و عقلی داریم، یه مشکلات تاریخی و اخلاقی داشتیم به خاطر که از اسلام فاصله گرفتیم. و الا اون دوره که مسلمان‌ها به اسلام عمل می‌کردن، یعنی به عقل و اخلاق و علم و انضباط و پشتکار و پیگیری، اونا آقای دنیا بودن، آقای دنیا بودن، در این حال که به آخرت هم معتقد بودن. پس ما اولا نمی‌خوایم بگیم ها ما گذشته ها یه کسای خوبی بودیم، بعد نتیجه بگیریم که پس حالا هم تمام این عیوبی که داریم، این مرضهایی که داریم، اینا هیچ، اینا ندیده بگیریم، اینا ببخشید به خاطر گذشتم، نه این نمیخوام بگم. تک تک اصلا گام اول در رشد و پیشرفتیه که شما نقاط ضعفی که داری یکی یکی شناسایی کنی. آقا ما اینجا این اشکالات ما 1 2 3 4 تن چجوری برطرف کنیم؟ برنامه عملی 1 2 3 4 زمان بندی کنیم. بعضی مشکلات همین الان قابل حل، بعضیش یک پروژه چند ساله است، بعضیش یک پروسه ممکنه تا 50 سال طول بکشه، ولی باید الان گام اولش که مربوط به امساله باید برداش. پس ما ای که در یادآوری تمدن گذشته نمیخوایم بگیم که این ضعفای امروزمون ندیده بگیر، نمیخوایم پشت گذشتمون قایم بشیم، میخوایم بدانیم که ما در چه امتدادی هستیم. ما عقبه تاریخی داریم، نسلی که سابقه خودش رو بداند میتونه آینده خودش رو بسازد، نسلی که سابقه خودش رو نداره فکر میکنه زیر بطه عمل آمده، این برای آینده نه عزمی و جدیتی و نه برنامه‌ای و نه ابتکاری نخواهد داشت. یکی از کارهایی که غربی ها مورخین علم و تمدن کردن اینه که میخوام بگن آقا شماها همه زیر بطه عمل آمدید، شما کسی نیستید، تمدن نداشتید، کاری نبودید، اصلا علوم جدید همه از قرن 17 و 18 و 19 درست شده، همه اسمای خارجی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، دروغ محض. یکی چیزی که ما می‌خوایم بهش اشاره کنیم همینه. اصلا استارت علوم جدید در جهان اسلام زده شد چند قرن قبل از قرن 17 میلادی در اروپا. منتها اینا آمدن برگای اول شناسنامی علوم رو کندن، زمان و مکان تولد و پیدایش بسیاری از علوم جدید رو کندن. او گام های بزرگی که مسلمان ها، متفکران مسلمان در فیزیک، شیمی، نجوم، معماری، پزشکی، جراحی، ستاره شناسی و آسمان شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی برداشتن با او امکانات و او شرایط، همه اینا رو میخواد فراموشی بسپاره. حالا من سعی میکنم تو یکی دو روز به بعضی از اینا خیلی مختصر فقط اشاره کنم. میخوام بگن شما کسی نیستی، زیر بت عمل اومدین. اگر شما باور کردید که کسی نبودید و کسی نیستید، راحت تر تقلید میکنید، راحت تر تسلیمی. اما اگر فهمیدید که یه وقتی یه روزی در همین گذشته نچندان دور تمامی علوم جدید از جهان اسلام ترجمه میشد به اروپا و این اتوبان ترجمه برعکس الان که یک طرفه از غرب به شرقه، اون موقع از شرق به غرب یک طرفه بود، وقت به خودتون میگید که چرا دوباره نشه، چرا دوباره این کار نشه. بعد از خودتون سوال میکنید این وضعی که امروز ما مسلمان‌ها داریم 200 300 ساله، نه کجا این 300 400 سال، چرا اینجوری شدیم؟ بعد فکر میکنید که یه اشکالات خود ما داشتیم به خاطر که از اسلام دور شدیم، به خاطر که بین ما فساد، راحت طلبی، خودخواهی، تفرقه، استبداد، تنبلی و مفتخوری، انگل صفتی باب شد، همه چیزایی که اسلام علیهش موضعی گرفته. و از اون طرف سوال میکنیم که کیا بودن که از اروپا بعد از اینکه علم و تمدن ترجمه شد از جهان اسلام رفت به اون طرف، اولی که تشکر کنن از این سلاح برا دوباره علیه خود مسلمان ها و شرقی ها استفاده کردن. همین که اروپا از قرن 14 تا 17 توسعه پیدا کرد، رشد پیدا کرد، با این علوم از طریق جهان اسلام آشنا شد، خودش رو یافت، سر پا ایستاد، اولین کاری که کرد اولی که تشکر کنه از جهان اسلام چی بود؟ گفت خب تقسیم کنیم جهان اسلام رو بین خودمون، بخور بخور را بندازیم، هر کی زورش بیشتر بره جلو. اومدن تمام کشورهای اسلامی رو بین خودشون تقسیم کردن. مسلمان‌ها وقتی در اوج قدرت علمی و تمدن بودن، بزرگترین ناوگان‌های نظام شما اینه، مسلمان‌ها در یک دوره‌ای ناوگان‌های جنگیشون تو همین دریای مدیترانه، تو تاریخ اینا هست، میگه ناوهای جنگی مسلمان‌ها داشتن که تا 15,000 نیروی رزمی و کماندو رو با خودش هم می‌کرد. تو اون شرایط ناوهای سیاری که کل دریای مدیترانه رو، اقیانوس هند رو و جاهای مختلف رو تحت پوشش داشت. سیاهانی که او زمان از اروپا می آمدن به کشورهای اسلامی، میگه وارد هر شهر بزرگ اسلامی شدم، کتابخانه های عظیم دیدم، دورانی که صنعت چاپ نبود اصلا، میگه کتابخانه های دیدم با چند میلیون جلد کتاب، چند میلیون جلد. شما میگه همین الانش کتابخانه چند میلیونی کمه، در بسیاری از نقاط کتاب چند میلیون نیست، یعنی میخوام بگم کتابخونه که مثلا 5 میلیون جلد کتاب داشته باشه، همین الان با این همه صنایع چاپ و امکاناتی که هر کسی تو خونه خودش با کامپیوتر خودش میتونه اصلا چاپ کنه کتاب، همه کاراشو میتونه بکنه. تو اون شرایط میگه ما تو هر شهر بزرگ اسلامی رفتیم، کتابخانه های عظیم دیدیم، آزمایشگاه هایی دیدیم که، لابراتوار هایی دیدیم که بودجهش رو بیت المال میداد و تو هر آزمایشگاه عده‌ای مشغول بودن، این مدارس اسلامی اون موقع مشغول آزمایش و تحقیق بودن و بهشون کاغذ و قلم و شهریه مجانی بهشون دادن. حالا شهریه که میگی دیگه قدیمی، بورسیه باید بگی تا بگن عجب چیز مدرنی، بورسیه. آقا از این طرف جهان اسلام میفهمید، در اون طرف جهان اسلام در فلان دانشگاه این امپراتوری عظیم اسلامی که از شمال غرب آفریقا تا شرق تا خاور دور گاهی گسترش داشت، و از این طرف از جنوب عرض شود که شبه جزیره عربستان تا آسیای میانه، و از این طرف حتی در داخل اروپا، جنوب اروپا، اندلس، اسپانیا، بخشی از جنوب فرانسه و بخشی از شرق اروپا، اینا همه دست مسلمان ها بودن. از این طرف جهان اسلام میفهمید، اون طرف جهان اسلام در یک کتابخانه یا دانشگاه یه نظریه ای داده شده راجع به فلان مسئله فلسفی، یا یک نظریه در باب شیمی پیدا شده، یه چیزی رو اونجا کشف کردن. ابن هیثم در فلانجا نظریه راجع به نور و نورشناسی داده، فلان کس اونجا در باب جراحی چیزی داده. بلند میشد از این طرف جهان اسلام، این طرف میرفت به اون طرف، میرفت تو مدرسه یا دانشگاه اسلامی خودشو معرفی میکرد، میگفت من یه فرصت مطالعاتی میخوام. چقدر؟ 6 ماه، 1 سال. اونجا حجره، حالا بگید اتاق بهش میدادن، امکانات میدادن، میگفتن این کتابخانه در اختیار شماست، کاغذ، قلم، امکانات مجانی. این هم در این 6 ماه یا 1 سالی که اینجا دارید مطالعه میکنید، مخارجتون با ماست. این بود وضعیت جهان اسلام. سیاح اروپایی میگه من به شهرهای بزرگ اسلامی میرفتم، همه جا بیمارستانهای بزرگ میدیدم. میگه حتی دیدم بیمارستانهای مخصوص بیماران روانی و مجانین درست کردن، که در اونجا میگه وارد اتاقهایی شدم، دیدم که بر اساس موسیقی ریاضی و این نوتهای موسیقی که فارابی و دیگران نوشته بودن، موسیقی های آرام بخش برای بیماران روانی میزدن که اینا آرام بخوابن، و از مخدرهای طبیعی، مواد مخدری که از گیاهان گرفته میشد تهیه میکردن و به اینا میدادن که مصرف کنن و آرام باشن. میگه وارد دانشگاه کشورهای اسلامی میشدم، میدیدم تو بیمارستان های عظیم اینا وارد میشدم، میدیدم که جراحی دقیق قضایا، میدونی مال کیه؟ چند قرن قبل. میگه آب مروارید رو در چشم، ظریف‌ترین جراحی های چشم رو در بیمارستان های کشورهای اسلامی انجام میدادن. یکی از اینا پزشکان اروپایی که در مدارس اسلامی آموزش پزشکی دیده بود، میاد به جایی و میگه که من با افتخار برمیگردم اروپا، یادداشت توی اونجا مطرح میکنه، میگه من شاهد اولین عمل سزارین بودم که اونجا بچه رو از تو شکم مادر زنده در آوردن، مادرش هم سالم، بچه هم 6 ماه 5 ماه 6 ماه چقدر، و مادر و بچه هر دو سالم هم. این در شرایطی بود که در اروپا وبا وقتی می آمد، تا اون وقتی می آمد هیچی، مرضای خیلی ساده تر وقتی می آمد تا چند ده هزار نفر نمی کشت از دستش خلاص نمی شدن، شهر قرنطینه می کردن و می سوزوندن، نمی دونستن علاج کنن. میاد تو کشورهای اسلامی برای اولین بار حمام می بینه، حمام، بعد برمیگرده اونجا گزارشی از حمام برای دانشگاه خودش تو پاریس، میگه من در کشورهای اسلامی رفتم اونها چیزای جاهایی درست کردن، تعبیه کردن به نام حمام، آب گرم میشه، آب زلال تازه مدام میاد داغ میشه استفاده میکنن، حمامای عمومی. این وضعیت، این در شرایطی که اروپایی‌ها رو درختا با زندگی میکردن یا تو قارها و از بیماری‌های ساده میمردن، در شرایطی که میگه در یک دوره در قرون وسطی میگه در تمام کتابخانه‌های بزرگ اروپا، بزرگترین کتابخانه مال شارلمانی بود که 1200-1300 جلد کتاب فقط توش بود، اکثرش هم اوراد کلیسا بود، در این شرایطی که فقط خواجه نصیر طوسی کتابخانه شخصیش 400,000 جلد کتاب داشت، کتابخانه شخصیش که وقتی از یک شهر به یک شهر دیگه میرفت اونجا داره که کاروان شطوری بود همراهش بود که بعضی از کتاباشو هم کنن که اونجا که داره میره کتاب برای مطالعه در اختیارش باشه. این بوده وضعیت مسلمان‌ها با اون شرایط اون روز. ولی الان کاری کردن که همه شما که دانشجوی هر رشته هستید فکر می‌کنید تمام شیمی جدید، فیزیک جدید، هندسه، ریاضیات، آسمان‌شناسی، اینا همه تاریخ تولد قرن 17 19 میلادی. پدر این علم کیه؟ آقای آگوستون. پدر اون علم کیه؟ آقای لاوازیه. پدر اون علم کیه؟ آقای ایکس، آقای ایگرگ، خانم الینا. چرا این کارو می‌کنن؟ برای که به ما و شما حالی کنن که شما کسی نیستید، کسی نبودید. شما باید از مدل طرز آرایش مود، لباس پوشیدنتون، تا طرز غذا خوردنتون، تا برنامه های روزانه زندگیتون، ساعت خواب و بیداری، همه رو ما باید براتون برنامه بنویسیم و نوشتید و نوشتید. ما برای شما تصمیم میگیریم چه کتابایی بخونید چه کتابایی نخونید. و این کارو کردن. شما فکر میکنید غرب میتونه با بمب اتمی و هسته‌ای بر دنیا حکومت کنه؟ این نیست. پشتوانه کار تبلیغاتی و فضاسازی است. او جنگ روانی عظیم، جنگ فرهنگی عظیمی که انداختنه، اونه که ملت‌ها رو همه رو تخدیر کرده، مثل اینا که گاز اعصاب می‌ذارن طرف فلج میشن تو میشینه بیان بگیرنش. اینه اول فکرت ما تو ذهن ما می‌کنه که آقا شما کسی نیستی. وقتی اینو تو قبول کردی دیگه احتیاج به بمب هسته‌ای هم خیلی نیست، احتیاج به بمب شیمیایی هم خیلی نیست، بیشتر برای ترسوندن و ارعاب و اینا به کار بره. بلا چند نفر رو میخواید بکشید؟ اول انقلاب کودتا شد، خواستم بیان بمباران کنن، کودتای نوژه آمریکا کودتا کرد که هواپیما بیان تهران و مقر امام اینا همه رو بمباران کنن، کودتا شکست خورد. با یک اتفاق ساده بودن جایی منکراتی گفته بودن اینجا وضع خراب و مشروب و رقص و فلان اینا، دعوای منکراتی رفته بودن اونجا. بعد اتفاقا یک سگی اونا داشتن، این سگ که امام تو سخنرانیش گفت اون سگ مأمور خدا بود، اون سگه دویده بود دفعه بود که یک زیرزمینی و مأمورا چی شده بود، دفعه بودن پایین دیده بودن دیگه عالم اسلحه و تشکیلات و بعد دستودن نقشه و بازی رو برمشد یک کودتایی داره میشه، اصلا یک چیز علکی کشف شد، کودتا داشت میشد. بعد که کودتا شکست خورد اینا رو گرفتن و اینا یه عده آخوند هم باشون بودن، یه عده دانشگاهی هم بودن، یه عده ارتشی های زمان شاه هم بودن، از بیرون هم با تیپای مختلف همه با هم ائتلاف کرده بودن، سازمان سیاه هم پشت سر بود. بعد که شکست خورد امام گفت حالا اصلا فرض کنیم این کودتای شما هم پیروز میشد، بمباران میکردید و همه جا رو اینا، بعد که بالاخره از بالای آسمون میخواست بیاید پایین که موهای از اون بالا رو حکومت اون بالا ایران میخواست بچرخی از اون بالا حکومت کنید، بالاخره که باید میامد رو زمین، بعد که میامد رو زمین وقت باید با این جوونا و با ملت و اینا درگیر میشدید. اینا باید با اسلحه نمیشه بر دنیا حکومت کرد، باید اول تخدیر کرد، باید اول ملت ها رو و نسل جوان رو بهش باورون که شما کسی نیستی تابع باشید. اول باید همه رو خر کرد، وقتی که همه پذیرفتن که خرن وقت سواری گرفتن آسونه، بلا به زور نمیشه یقیه یکی یکی همه رو گرفت سوارشون شد که بگه آقا من اسلحه دارم میخوام سوارت بشم، اینجوری نمیشه. ولی اگه اول به همه حالی کرده که شماها الاغید، ما الاغ سواریم، ما یعنی غربی ها، ما الاغ سواریم، شما الاغید، یه اقلیت برتر یه اکثریت بربر، ما میگیم شما چی کار کنید. اگه اینو قبول کردن دیگه خودشون سواری میدن، اصلا احتیاج به بمب اتم و اینا دیگه نیست، احتیاج به اشغالگری نیست. ما پس نمیخوایم پشت گذشته قایم بشیم، یک نوستالژی نیست. همینطور نمیخوایم مزایای تمدن دیگران رو و از جمله غرب رو نمیخوایم انکار کنیم. نمیخوام بگم غرب هر چی داره از ما مسلمان داره، اینم نمیخوام. نمیخوام بگم اگر نظم و انضباط و پیگیری و عقل ابزاری و مدیریت درست هست، اگر دانشگاه های منظم، اگر کتابخانه های خوب، اگر آزمایشگاه های قوی، اگر قدر یه آدم صاحب فکر رو زود بدونه جذبش کنه، بهش بودجه بده، امکانات در اختیار بگذاره، اینا رو نمیخوام بگم بده. اینا ارزشه، اینا ارزشه. یه عیبایی است که ما داریم اونا ندارن، به همین دلیل به منافعش هم رسیدن، ارباب دنیای. ما نمیخوایم بگیم نقاط مثبت در غرب نیست، یا اونایی که مثبته هم منفیه. این خودش بی‌انصافیه، این بیماریه. هر کسی گفت آقا کسی که اون طرف صف وایساده خوبیاش هم بده، ما ولی بدیام هم خوبه، این آدم مریضه. ما میگیم ما اشکالاتی داریم، نقاط ضعفی داریم، باید اصلاحش کنیم. طرف مخالف ما هم نقاط امتیازی داره، امتیازاتی داره که ما نداریم، اونا رو یاد میگیریم، اونا رو یاد میگیریم. اما دعوا سر یه چیز دیگه است که حالا اون رو میخوام بیشتر توضیح بدم. و میخوایم بگیم که آقا این سیر ترجمه و تقلید باید تبدیل بشه به سیر اجتهاد. ما از این بعد فقط نظریه های شما رو ترجمه نکنیم، ما هم نظریه پردازی میکنیم، ما هم حرف میزنیم و دو سویه بشه، دو طرفه بشه. اونا هم میگن که آقا ما آقاییم، شما رعیت، ما مدرنیم، شما سنتی. بعد خیلی زور که بزنید تازه شما در حال گذار هستیم. شنیدید این جمله رو زیاد میشنویم توی سخنرانی ها، قلم نوشتن و اینا، که بله شما ها، ملت ها در حال گذارن، در حال گذارن میگه در حال توسعه، ما توسعه یافتیم، شما در حال توسعه. خود این کلمه یک تلقین روانی است، خود این یک جنگ روانی است. ما مدرنیم، شما سنتید، شما در حال مدرن شده می. ما توسعه یافتیم، شما در حال توسعه. یعنی چی؟ یعنی شما دارید از عقب پشت سر ما دارید میایید، رد پای ما رو بگید، به ما که نمیرسید، خیلی هم عقبید. بزرگترین آرزوتون تازه ای باشه که پاتون رو درست جا پای ما بذارید، که شما نقشه جدیدی طرح کنید، مسیر تازه ای رو ابداع کنید. اینا نه، شما در حال گذاره. یعنی شما موجودات ناقص الخلقه هستید که ما کامل ها الگوی شماییم، از ما باید سرمشق بگیریم. پارادایم رو ما می نویسیم، پارادایم حاکم بر تمدن و علم و جهان رو ما می نویسیم. شما خیلی هنر کنید، اگه ملت های وحشی عقب مونده، متوقف، منجمد، فریز شده نباشید، بیشترین هنرتون اینه که هم تو گاماس گاماس نگاه کن ببین اون عقبا، ببین من قدممو کجا گذاشتم، بذار. اونم نمیتونی، باید با کمک من زیر نظارت من باشه، اونم نمیتونی. بذار شما ببینید اول چیزی که یک دانشجو تو کشورهای اسلامی بهش تلقین میشه از نظام آموزشی، استاد به دانشجو همطوری منتقل میکنه و این متون ترجمی همطور به ما منتقل میکنه. به خصوص اگر یک کسی بره دانشگاه‌های خارج تحصیل کنه که اصلا بمبارانش میکنن. این وقتی که فارغ التحصیل میشه از دانشگاه میاد بیرون، یه چیزو میفهمه، اون این که اگه اینا آدمن پس ما کی، اگه اینا آدمن پس ما کی، ای خدا چرا من مثل اینا نیستم، چرا من چشام سبز نیست مثل اینا، یه لنزای سبز چشم میذارم. من نمیگم نذارم قشنگه، من خود من میخوام بذارم، یه کاری بشه چشامون مثل این آمریکایی‌ها بشه، سبز بشه، یه جوری بشه موامون مثل اینا بشه، لباس مثل اینا بپوشیم. ای خدا چی میشد اگر من اونجا به دنیا آمده بودم ولی تو آشغال دنیاش. این روحیه رو به ما حالی میکنم، تزریق میکنم. ته دلت تو باید احساس بدبختی بکنی همیشه که خدای چرا من اونجا نیستم، چرا من اونجایی نیستم. باید همیشه ته دلت احساس بدبختی کنی، احساس کنی تو کوچیکی، تو پستی، تو هیچی نداری. اونا آقا هم، اونا ارباب هم، ما رعیتی، اونا چیز میفهمن، ما هیچی نمیفهمن. اونا خیلی سرشون میشه، ما هممون ذریب هوشیمون پایینه. خدای این چه کاری بود با ما کردی؟ اینو تقوی میکنن، به این کارو کردن. لذا ببینید طرف وقتی میخواد ثابت کنه که من یه کسی هم، توی سخنرانی تو نطق حالت این مرض خود منم دارم، البته واقعا من به قصد عمدی کارو نمیکنم، گاهی همطور چون تو ذهنم کلمه فارسی آماده ندارم میگم، ولی برای که مثلا گوش کنه یه حرفی رو داره میگه خیلی حرف مهمیه، مخاطب درست گوش نمیکنه، بعد مثلا به جایی که بگه نقشه میگه مپ، وقت میگه ها یه چیزی مهم میکنه، این فرق میکنه با واقعی مپ، همون نقشه است به حضرت عباس، هیچ فرقی نگه، من همون گفتم. این باید یه چیز دیگه ای بگه، یه کلمه بگه از مال ما نباشه، اونا باید به کار برده باشن، کلمه که اونا به کار بردن اون مهمه، اون مقدسه. شما خیال میکنید برنامه ریزی نکرده، اینا بدون برنامه ریزی اتفاق افتاده، اینا پروژه است، اینا کار شده، صدها و هزاران متفکر در علوم تربیتی و روانشناسی و جنگ روانی کار میکنن روی چیزا. کاری کن جوان ایرانی وقتی احساس شخصیت کنه، احساس کنه یه نیمچه آدم، آدم که هیچ وقت نمیشیم ما، این نیمچه آدمه که یه مقداری لباسش، طرز قیافش، طرز حرف زدنش، ادا اصولش، طرز غذا خوردنش، تفریحاتش یه کمی شبیه اونا باشه، کاری کنیم این موقع احساس شخصیت کنن. اگه اونجوری نباشن احساس کنن که جزء موجودات ما قبل تاریخ. شما خیال میکنید اینا اتفاقی به وجود آمده؟ فکر میکنید مخصوص ایرانه؟ در تمام کشورها این گروه، یه آقای استاد دانشگاهی دیدم از آلمان میگفت آقا این مشکل شما نیست، مشکل جوانای خود ما تو آلمان هم هست. یعنی حتی جوان آلمانی و فرانسوی دارن فرهنگ‌سازی جوری میکنه از این تصویر هالیوودی از آمریکا و غرب که تصویر هالیوودیه نه تصویر واقعی، کار میکنه که همه احساس کنن که حتی جوان اروپای شرقی، حتی اروپای غربی، یکی از آرزوهاش اینه که منم اگه بشه مثل جوان آمریکایی. حالا جوان آمریکایی کیه؟ اون سالی که سال 71، یعنی مثلا 10 سال پیش، 10-11 سال پیش یه آمار اون سال دادن، مثلا ما دعوت بودیم یک سمیناری در اونجا توی اون ایالت تگزاس، یک سمیناری بود راجع به فوندامنتالیسم و یهودا، بچه مسلمان اونجا جلساتی داشتن. اون سال گفتن که همین امسال فقط 100,000 سلاح گرم از تو دبیرستان های آمریکا جمع آوری کردن، برای که معلمش بهش نمره نمیاد، میبستش به رگبار و میگفت که نزدیک به 2/3 جوان های ما در دانشگاه ها و دبیرستان ها و خیابون ها حداقل 1-2 مرتبه مواد مخدر مصرف کردن، بدون مواد مخدر نمیتونن زندگی کنن و اغلب آلوده به مفتضح‌ترین مسائل سکس، حتی تو مدرسه ابتدایی مجبورن بیان آموزش سکس بدن، آموزش بدن که آموزش مثبتش، یعنی این کارا رو مثلا نکنین، اگه کار بکنین ایدز میگیرین مثلا، و الا از در و دیوار که این مسائل میباره. آخه این جامعه ای که ضریب امنیتیش یعنی خشنترین و پرکشته‌ترین شهرهای دنیا شهرهای آمریکایی، سیلو سوسایتی جامعه مدنی که دران هی دوما چیز میکنه، آقا اونگو جامعه مدنی این اینه، کدوم جامعه مدنی رو تو تاریخ تو قبار تو رؤیه ها حد میزنی؟ بیشترین آمار خودکشی مال همین جامعه مدنیه که تو دنیا، بیشترین آمار خودکشی، بیشترین آمار مصرف مواد مختلف مخدر، بیشترین آمار خشونت جنسی، تجاوز جنسی، آزادترین کشور از نظر جنسی، در این حال بیشترین تجاوز جنسی. راجب چی داری حرف میزنی؟ به کدوم مدینه فاضله داری ارجاع میدی ما رو؟ شما تو نیویورک همین محله که ای دوتا برج دوقلو سقوط کرد، اون محله روش میگن منهتن، یه محله ایش که تمام ساختمان هم پر مرتفع و خیلی با شکوه فرعونیه، واقعا مرکز سرمایه‌داری دنیا، یعنی بخش عظیمی از ثروت دنیا میارن اونجا. خب این منهتن هر کس بدونه، این بچه‌ای که اونجا باشه خیابونه مرتنه با ما نشون بودن، گفت میبرم خیابونه رو بهت نشون بودن به شرطی که مرعوب نشی وقتی برگشت ایران، دیگه آقا من اسلام واقعی رو اونجا دیدم. اینه نگی اونجا رو دیدیم، یکی از مسئولین وزارت خارجه که اینا مثلا اونجا مسئولن که از چیز کشور مثلا از عزت کشور دفاع کنن، ایشون به من گفت که حالا یکی از مسئولین مهم جمهوری اسلامی به من گفت که آقا امریکا رو چطور دیدی؟ گفتم که مرعوب نشدم، خیلی چیزای مثبت و قشنگ خیلی دیدم، مرعوب نشدم. گفت نه آقا مجذوب چی؟ بعد گفتم که خب حالا ما منهتن دیدیم، یه جایی دیگه میگن از چند کیلومتر طرفدار بهش میگن هارلم، اونجا هم اگه بشه برم ببینم بعد با شما بگم. خب هارلم هم روی دوم همین سکه است، یعنی چند کیلومتر طرفدار از منهتن محله هارلم، محله فقرایی که مثل کرم تو هم میلولن، و محله دیگری که تو تمام این شهرهای بزرگ هست که ما تو چند تا شهر اروپا رفتیم تو محله پانکر، از چند صد تا چند هزار آدم کارتون خواب رو کارتون کنار شمون میخوابن، تو هم مثل کرم میلولن و بعدشون از گشنگی واقعا میمیرن کنار خیابون. زمستون بود، شب سرد، هوای برف، ما یه وقت ساعت یک و دو شب رفتیم که تلفن کنه تلفن بزنن، دیدم که یه عده بیرون توی برفا خوابیدن رو زمین و کارتون و اینا رو خودشون کشیدن، یه عده هم توی این سالن آمدن سرپا سرپا خوابیدن، یعنی سرشو گذاشته روی این چیزای تلفن خوابیدن چرت می‌زنن. بعد گفتم این چجوری، اینا گفت اینا جاهاشون رو عوض می‌کنن چون تو نمی‌تونن بخوابن، ممنوعه، بیرونم که سرد از سرما می‌میرن، هی یه ساعت جاشون عوض می‌کنن، یه می‌میرن بیرون که دراز بکشن پاهاشون از درد دیگه نمی‌تونن سرپا وایستن، باز می‌میاد تو از گرما بتونه، یعنی باید بین گرما و دراز کشیدن یک چیز انتخاب کنه. وقت صدها نفر از اینا کنار خیابون خوابیده بودن، ما آمدیم با این دوربینی که دست ما بود عکس برداریم از اینا، گفتم این عکس‌ها رو برام نشون بدم به رفقای ما که تو ایرانن، اینم آقای مدینه فاضل شما اینا هم داره. یه مرتبه دیدم 10-20 نفر از اینا بلند شدن دارن میان طرف من، من خوشحال شدم، فکر کردم که میخوان صحبت کنم با هم. این رفقایی که با ما اونجا بودن گفت آقا بودو، دو تا فاضلی بس کردم قلب گفت بودو، گفتم برای چی، گفت حالا حرف نزن فعلا بودو. آقا تو ماشین نشستیم و تحقیقات رفت و گفتم چی بود، گفت اینا اومدن دوربین تو ازت بگیرن، گفت تو این محله ها برای $5 آدم میکشن و مسلح هم هستن، یعنی همین محله هارلم ما میخواستیم بریم، دم غروب بود، به آقای سفارتی ها گفتم که آقا همیشه بریم به ماشین ما با هم بریم ببینیم اینا، گفت نه هوا داره تاریک میشه اونجا امنیت نیست. گفتم پس ما خودمون بریم، با یکی از رفقای دیگه که اونجا بودن رفتیم تو اون محله و هوا داشت تاریک میشد و حالا ما یه جوری تعریف کرده بودن، من یه منتظر بودم مثل تگزاس از گوشه‌های خیابون با ما تیراندازی کنن، فکر کردم واقعا یه خبریه، مثلا خبری نیست، مثلا آدمی جاست که اونم دارن راه میرن، حالا ممکنه مثلا دستشون مسلح هم بودن. داشتیم خود تو همین محله و همین وضعیت ما داشتیم، هر شبت که چی میشد هوا تاریک شد و این راننده گفت من دیگه سلاح نیست و بریم بیرون از اینجا، گفت تو خیر از ایالت هوا تاریک میشه شب سلاح نیست بیاین تو خیابون، گفتم که نه حالا برو هر وقت این درگیری چیزی شد توی قیامت در میری. بعد رفتیم جلو، تو همون لحظه من صدای اذان شنیدم، گفتم آقا صدای اذان داره میاد، گفت نه آقا نمیشه، گفتم شده دیگه شما پنجره رو پیش ببینید صدای اذانه، گفتیم بریم ببینیم کجاست، گشتیم تو کوچه ها و یه مسجدی دیدیم اونجا به نام مسجد مالکوم ایکس که میدونین از رهبران مسلمان سیاه امریکاست که اف بی آی ترورش کرد به خاطر اینکه یه جنبش سیاهان ضد نژادپرستی با مفاهیم اسلامی راه انداخت اونجا کشتنش. این دموکراسی و آزادی هم تا وقتی حق داری حرف بزنی که خطر ایجاد نشه، یعنی صدا تو کسی نشنفه، همینقدر احساس کردن شنونده داری، داری جریان درست میکنی، ترتیب تو میدن. رفتیم توی این مسجد، دیدیم که مسلمان های سیار شریف با اخلاق نجیب اونجا توی این محله، گفتم از ایران کسی اینجا اومده، گفت آخرین کسی که از ایران اومد این رئیس جمهورتون بود که شهید شد، آقای رجایی رو میگفت، ایشون آمده بود برای سازمان ملل صحبت کنه، شبم اومد توی مسجد محله ما اومد اونجا نماز خوند، وقتی می‌خواست بره $500 گذاشت زیر دوشک امام جماعت ما و رد، و این $500 مزش زیر دندون اینا بود، در حالی که خب $10,000 کویت و سعودی اینا به این مسجد ها معمولا میدن وهابی ها اونا. بعد گفتش که بعد از انقلاب شما این مسلمان ها اینجا، گفتن بعضی که در ایران انقلاب شد، ما گفتیم ما چه کمکی میتونیم بکنیم به این انقلاب، تو سه تا محله هارلم رو که مسلمان ها بیشتر بودن گفتیم ما اینجا خودمون یه حکومت اسلامی درست میکنیم. بعد میگفت که برنامه ریزی جوری کردیم که دزدی، آدمکشی، جنایت، تجاوز اینا آمارش تو این محله از هارلم که مسلمان ها بیشتر بودن آمارش بسیار آمد پایین، گوشت خوک و شراب ممنوع شد، گفتن قرخ کرد. بعد از یه مدتی دیدیم مسلمان های اصل کاری از ایران و افغانستان و کشور عربی اینا آمدن، اینا هم شراب میخورن، هم گوشت خوک میخورن، هم زنا میکنن، همه کار میکنن، همه چی حلاله. گفتیم خب اینا حتما از ما یه چیزی بیشتر سرشون میشه، نمیشه که اینا از اون طرف دارن میان، اینا به مرکز اسلام نزدیکترن. میگه دوباره گوشت و خوک و شراب و همه چیز دوباره رایج شد اونجا. ما گفتیم اینا یه دیگه از ایران و کشور رفتن اونجا. گفت اینا اومدن دوباره وضعیت شد، وضعیت مثل الان بود. این ببینید حالا نمیدونم به چه مناسبتی رو گفتم، فقط این می‌خواستم عرض کنم که وضعیتی که تحول بزرگی که انقلاب ایجاد کرده در دنیا و در جهان اسلام، شماها به چه تفسیری میتونید در این حوزه در اشتیاق خاص ادامهش بدید. و ها بحث گفتمان غرب بود که اینا آقا و اربابن و بقیه بربهه به شما میگن شما در حال گذاریم. ما در حال گذار از چی به چی؟ ما در حال گذاریم از گذشته خودمون به آینده خودمون. این رو قبول داریم، اما آینده خودمون رو خودمون باید تعیین کنیم و بنویسیم و بر اساس اسلام و با عقل، شعور و علم و تجربه و تلاش. خیلی ممنونم و متشکرم و عذر میخوام که تو من شد.